پنج بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. به گفته فعالان سوری، بخش‌هایی از الباب در استان حلب به کنترل ارتش ترکیه درآمده است. یک روز پس از قطع آب و برق در استان خوزستان، نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی خواهان تشکیل جلسه اضطراری دولت شدند. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی از بازداشت دو نفر در ارتباط با حادثه پلاسکو اطلاع داد. درود شنوندگان ارجمند. گروه سوری ناظر بر حقوق بشر تأیید کرد که ارتش ترکیه همراه شورشیان مورد حمایت آن کشور امروز وارد الباب در استان حلب به سوریه شدند. الباب که در نزدیکی مرز ترکیه واقع شده، در سال 2014 میلادی به تسخیر گروه حکومت اسلامی داعش درآمد و در حال حاضر آخرین شهر مهم در استان حلب است که همچنان در کنترل گروه مذکور قرار دارد. در گزارشی دیگر، کمیته عالی مذاکرات سوریه موسوم به گروه ریاض اعلام کرد هیئتی 21 نفره را به مذاکرات ژنو اعزام می‌کند. مذاکرات صلح سوریه قرار است در هفته‌های پیش رو زیر نظر سازمان ملل در شهر ژنو برگزار شود. یک روز پس از قطع آب و برق در شهرهای استان خوزستان، نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از آنچه سیاست‌های غیر کارشناسی خواندند، خواهان اقدام فوری دولت شدند. مجمع نمایندگان استان خوزستان در مجلس در بیانیه‌ای که امروز در صحن علنی قرائت شد، از هیئت دولت خواستند تا به جای اکتفا به عذرخواهی و تصویب اعتبارات سوری، جلسه فوری و اضطراری در این زمینه تشکیل دهند و اقدامی اساسی صورت گیرد. خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز گزارش داده است شماری از نمایندگان استان خوزستان در ابتدای جلسه امروز در جایگاه هیئت رئیسه تجمع کردند. گرد و خاک و رطوبت شدید در استان خوزستان روز گذشته به قطع آب و برق در 11 شهر استان منجر شد و به تعطیلی مدارس و ادارات انجامید. حجت الاسلام غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، از تشکیل پرونده رسیدگی به حادثه پلاسکو و بازداشت دو نفر در این ارتباط اطلاع داده است. وی امروز در جلسه خبری هفتگیش گفت پرونده در دادسرای تهران تشکیل شده و در حال حاضر دو مظنون به دخالت در شکل‌گیری حادثه در بازداشتند. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی با این حال تأکید کرد هنوز هیچ مسئولی به عنوان متهم در این پرونده احضار نشده است. آتش سوزی و به دنبال آن ریزش ساختمان پلاسکو در تهران 30 دی ماه به مرگ 16 آتش نشان و 4 شهروند منجر شد. به دنبال آزمایش جدید موشک بالستیک کره شمالی، رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که دولتش از ژاپن که از همپیمانان آمریکا در منطقه است 100% پشتیبانی خواهد کرد. کره شمالی هنوز درباره این آزمایش موشکی اطلاع رسانی نکرده است. هانا کاویانی.
پیونگیانگ معمولاً با کمی تأخیر از آزمایش‌های موشکی خود خبر می‌دهد یا اینکه اصلاً درباره آن اطلاع رسانی نمی‌کند. اگرچه وضعیت به صورت عادی در کره شمالی در روز یکشنبه دنبال شد، اما از ساعت اولیه این روز در شرق آسیا خبر آزمایش موشکی پیونگیانگ به صدر خبرها رسید. تحرکات دیپلماتیک هم بر همین اساس آغاز شد و کشورهای مختلف با متحدان خود در این باره گفتگو کردند. آنطور که فرماندهی استراتژیک آمریکا گفته، این آزمایش یک موشک میانبرد یا یک موشک بالیستیک با قابلیت پرتاب 3 تا 5500 کیلومتر بوده است که از موشک قاره پیما کمتر است. مکان پرتاب این موشک هم شمال غربی کره شمالی اعلام شده است. مقام‌های کره جنوبی هم گفتند این موشک حدود 500 کیلومتر را طی کرده و به گفته مقام‌های ژاپنی موشکی که نوع آن هنوز دقیقا مشخص نیست در دریای ژاپن فرود آمده است. رئیس کابینه ژاپن یوشیهید سوگا این آزمایش موشکی را تهدیدی برای منطقه ویژه اقتصادی و برای کشتی‌ها و هواپیماهای ژاپنی مشکل آفرین خوانده است.
今回の弾道ミサイルの発射は航空機や این آزمایش آشکارا نقض قطعنامه‌های شورای امنیت است. ما نمی‌توانیم چنین حرکات تحریک‌آمیزی از سوی کره شمالی را بپذیریم و به آنها شدیداً اعتراض کرده‌ایم. ما همه تلاش خود را برای جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات می‌کنیم و هر اطلاعات بیشتری که داشته باشیم به عموم ارائه خواهیم داد.
نخست وزیر ژاپن هم که به همراه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای تعطیلات آخر هفته به فلوریدا رفته، در یک کنفرانس خبری به همراه آقای ترامپ گفت:
در دیداری که من با پرزیدنت ترامپ داشتم، او به من اطمینان داد که آمریکا همیشه به صورت 100% با ژاپن خواهد بود.
این اولین آزمایش موشکی کره شمالی در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ است. پیونگیانگ پیشتر در سال گذشته 2 آزمایش هسته‌ای و چند آزمایش راکتی انجام داده است. در سخنرانی سال نو، کیم جونگ اون رهبر کره شمالی گفته بود کشورش به مراحل پایانی ساخت و آماده سازی موشک بالستیک قاره پیما نزدیک می شود که می تواند این کشور را تبدیل به تهدیدی جدی از لحاظ هسته‌ای برای آمریکا بکند. دونالد ترامپ در همان زمان در حساب توییتر خود نوشت: این اتفاق هرگز نخواهد افتاد. آزمایش موشکی کره شمالی تنها 2 روز پس از آن انجام می شود که رئیس جمهوری آمریکا در یک کنفرانس خبری مشترک با نخست وزیر ژاپن در واشنگتن گفته بود مقابله با تهدیدهای هسته‌ای و موشکی کره شمالی اولویتی بسیار مهم است. در بیانیه مشترک رهبران آمریکا و ژاپن هم از کره شمالی خواسته شده بود تا از برنامه موشک‌های بالستیک و توسعه توانایی هسته‌ای خود دست بکشد و دست به اقدامات تهدیدآمیز نزند. کره شمالی به دلیل ادامه این دو برنامه مورد تحریم‌های بین‌المللی قرار گرفته و قطعنامه‌های علیه این کشور در شورای امنیت سازمان ملل متحد به تصویب رسیده است.
و لحظاتی پیش 84مین شهرآورد تهران میان دو باشگاه پرهوادار و ریشه‌دار پایتخت در ورزشگاه 100,000 نفری تهران با نتیجه 3-2 به سود استقلال تهران پایان یافت. گل‌های شهرآورد 84م را سروش رفیعی از پرسپولیس در دقیقه 5، فرشید اسماعیلی از استقلال تهران در دقیقه 18، علی قربانی در دقیقه 20 و کاوه رضایی در دقیقه 44 برای استقلال به ثمر رساندند و پیش از پایان بازی در دقیقه 90 جلال حسینی از پرسپولیس بازی را 3-2 کرد و در لحظات پایانی بر اثر درگیری که میان بازیکنان دو تیم به وجود آمد، مهدی رحمدی با دریافت کارت قرمز از بازی اخراج شد. سرخابی های پایتخت در 21مین هفته از دسته برتر فوتبال باشگاه های ایران به میدان رفتند. دیدار امروز در حالی برگزار شد که سرخپوشان پرسپولیس با مربیگری برانکو ایوانکوویچ همکنون با 47 امتیاز صدرنشین جدول رده‌بندی جام قهرمانی باشگاه‌های برتر ایرانند و آبی پوشان استقلال تهران با هدایت علیرضا منصوریان اینک با 37 امتیاز همچنان در جایگاه سوم ایستادند. در بازی‌های دیگر هفته 21، تراکتورسازی تبریز با پیروزی 4-1 بر ذوب‌آهن اصفهان با 41 امتیاز در رده دوم همچنان در تعقیب پرسپولیس است. استقلال خوزستان 1-0 بر صنعت نفت آبادان غلبه کرد و ماشینسازی تبریز 3-0 سپاهان اصفهان را شکست داد. ساعت 17:09 ایران، روابط دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و تیمش با روسیه مجدداً سرتیتر رسانه‌های غرب شده است. بر پایه برخی گزارش‌ها استرداد احتمالی ادوارد اسنودن، افشاگر آمریکایی، به عنوان هدیه کرملین به دونالد ترامپ در مسکو مطرح شد که موجی از اعتراضات را گفته می‌شود برانگیخته است. آنا رایسکایا.
روسیه بار دیگر بر تمایل خود برای بهبود روابط با آمریکا تاکید کرد. سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، طی مصاحبه با شبکه تلویزیونی NTV گفت: حتی با وجود اختلافها باید به دنبال اشتراکات و منافع متقابلا مفید باشیم. او همزمان اذعان کرد که تکنون زمینه های همکاری آتی مسکو و واشنگتن مشخص نشده و افزود منتظر تعیین سیاست خارجی و تشکیل تیم دیپلماتیک دولت جدید آمریکا هستیم. لیانید سایف تحلیلگر سیاسی میگوید مسکو از پیام های ضد و نقیضی که از واشنگتن شنیده می شود به شدت دلخور است.
Дональд Трамп строчит всяческие посты, и один из них зачастую, так сказать, противоречит другому.
Дональд Трамп در توییتر خود با سرعت فوق‌العاده پیام‌های ضد و نقیض ارسال می‌کند و طبعاً دیپلمات‌های ما نمی‌توانند سیاست خود را بر مبنای این پیام‌ها تدوین کنند و ظاهراً وقتی طی تماس با وزارت خارجه آمریکا می‌خواهند با افرادی که مسئول سوریه یا مسئول اوکراین یا مسئول ایران هستند گفتگو کنند، تنها می‌شنوند مسئولی در این زمینه وجود ندارد و همه چیز دست ترامپ و نزدیکان اوست. تنها چیزی که تاکنون همه متوجه شدند این است که دونالد ترامپ مشغول تجدید نظر در سیاست‌های اوباما
است.
همزمان با تأکید سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه که تویتر نمیتواند جایگزین کانال های رسمی باشد، ماریا زاخارو و سخنگوی وزارت خارجه روسیه مدعی شد. دلیل عدم تعیین دکترین بین المللی کاخ سفید فشار مخالفان و دادستت های داخلی در واشنگتن است. او در صفحه فیسبوکش تشریح کرد مشخصا تعلل در تشکیل تیم جدید دیپلماتیک آمریکا نکندی عمل دولت جدید، بلکه به دلیل ممانعت های مخالفان نشست که به گفته وی از طریق رسانه ها و انتشار گزارش های تایید نشده برای مدیریت افکار عمومی اقدام کرده اند. گزارش های اخیر شبکه های تلویزیونی CNN و NBC آمریکا این واکنش سخنگوی وزارت خارجه روسیه را برانگیخته. CNN گزارش داد که مقام های اطلاعاتی آمریکا برخی جوانب پرونده جنجالی درباره معاملات مالی و ارتباطات شخصی دونالد ترامپ در روسیه را تایید کرده اند. هرچند گفته می شود صرفاً بر بعضی از مکالمات و دیدارها مهر تایید زده اند که ارتباط مستقیم با خود ترامپ ندارد. از سوی دیگر NBC به نقل از منابع خود گزارش کرد که اطلاعات شنود شده از روسیه حاکیست کرملین استرداد ادوارد سنودن، کارمند سابق سازمان امنیت ملی آمریکا را به عنوان هدیه به دونالد ترامپ بررسی می‌کند. وکیل سنودن در واکنش اعلام کرد که روسیه هیچ مبنای قانونی برای بازگرداندن سنودن به آمریکا ندارد و چند قانونگذار روس نیز این گزارش را یک دروغ بزرگ خواندند. والری فیودوروف رئیس وسیوم، بزرگترین مرکز نظرسنجی روسیه، به رادیو وستی گفت که شهروندان روس اکثرا مخالف گام‌های هستند که از آنها به عنوان عقب‌نشینی مسکو در قبال واشنگتن تعبیر شود.
Конечно, считают россияне, что надо мириться. Никому не нравится жить в ситуации конфронтации, тем более конфронтации с
теми, что держава в мире, или как говорил Путин. هستند. اما سؤال اصلی این است که شروط احیای این مناسبات چیست؟ در حالی که تاکنون هیچ درخواست رسمی از کاخ سفید نداشته ایم، جویای نظرات مردم درباره دو تقاضای غیر رسمی شدیم. استرداد ادوارد اسنودن و طرح ترامپ درباره کاهش سلاح‌های هسته‌ای روسیه و آمریکا در قبال لغو تحریم‌های ضد روسی. نتایج نظرسنجی نشان می‌دهد که تنها 12% مردم روسیه موافق استرداد اسنودن هستند و 71% قاطعانه با چنین اقدامی مخالفند. همچنین 55% مخالف کاهش سلاح‌های هسته‌ای هستند، زیرا معتقدند که اگر روابط با واشنگتن به جای بهبود به سمت تقابل صریح کشیده شود، روسیه بدون تسلیحات هسته‌ای توان بازدارندگی آمریکا را نخواهد داشت. مجموعاً مردم روسیه از حکومت می‌خواهند که به ابتکارهای دونالد ترامپ واکنشی محتاطانه داشته باشند.
آنا رایسکا، رادیو فردا.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
آخرین خبری که تیم ملی تیراندازی با کمان ایران پس از ورود به آمریکا برای شرکت در رقابت‌های جام جهانی داخل سالن در لاس وگاس موفق به کسب 4 مدال شد. در رشته‌های مختلف این مسابقات عصر شنبه پریسا روحانیان به مدال طلا، رضا شعبانی و سوگند رحمانی به مدال نقره و مبینا فلاح به مدال برنز دست یافتند. سفر 15 ورزشکار نوجوان ایران و همراهانشان به خاک آمریکا در حالی صورت گرفت که هفته گذشته مسئولان فدراسیون تیراندازی ایران گفته بودند به دلیل دیر صادر شدن ویزا ایران انصراف خود را از حضور در این رقابت‌ها اعلام کرده است. حسن روحانی رئیس جمهوری در پیامی این پیروزی را تبریک گفته است. فشرده خبرها 17:30 ایران.